بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شنیدن سخن درباره حقایق الهیه از کسانی که راه خدا رو طی کردن، سالک الالله بودن، به حقیقت عبد پروردگار بودن، مطمئن ترین سخنه. رسول خدا درباره این گونه افراد چنان که شیخ بهایی نقل میکنند، در این کتاب بسیار پرنکته شون، کتاب مخلات، می‌فرماید سخن اینان دقیقا مانند بارانه. اگر بر زمین بباره گندم می رویانه، اگر به دریا بباره در وجود صدف تبدیل به لؤلؤ و دور میشه. تعبیر پیغمبر از این گونه افراد با این کلمه است: امجاد، که مفردش مجد، یعنی افرادی که برخوردار از بزرگواری و کرامتن. این بزرگواری و کرامتشون رو هم از ناحیه بندگی خالص و ایمان یقینی به دست آوردن. امثال این بزرگواران که به قول رسول خدا امجادن و به قول قرآن مجید عبدالله واقعی‌اند، درباره مسئله طهارت یه نگاه بسیار پرارزشی دارم. می‌فرمایند الطهارت لها اربع مراتب. این طهارتی که در قرآن مطرحه، در روایات مطرحه، در زبان انبیاء الهی مطرحه، در سخنان اهل بیت مطرحه، 4 مرتبه داره، 4 منزل داره. الاولا تطهیر الظاهر عن الاحداث والخبائث والفضلات. یه مرتبه یه طهارت اینه که انسان خودش رو از احداث، یعنی اون چه که باعث باطل شدن وضوع، پاک نگاه بداره، از مدفوع که دو طرف بدن رو نجس میکنه. همیشه این بدن رو که امانت پروردگاره از آلودگی بول و غایط پاک نگاه بدار، اهل این طهارت باش. ول خبائث، از آلودگی هایی که از بیرون به بدن میرسه، مثل خون، مثل رطوبت بدن سگ، خوک و هرچه که امثال این هاست و خداوند متعال نجس میدونه، پاک نگاه بدار. ول فضلات، از آلودگی های خار و خس و خاشاک و اینایی که به قول مردم بدن آدم و لباس آدم رو کثیف میکنه، چرک ها، پاک نگاه بدار. این یه نوع طهارت. البته این نوع طهارت رو خدا از مؤمن دوست داره، ولی چون غیر مؤمن رو دوست نداره، طهارت او رو هم دوست نداره. انسانی که کافر، مشرک، منافق، میدانید تو کلاس‌های ابتدایی هم یادمون دادن جزء یکی از 12 تا نجاسات، اینا رو اگر با 7 دریام آب بکشن پاک نمیشن. چون خدا دوستشون نداره، طهارتشون رو هم دوست نداره. چون دوستشون نداره، کار خیرشون هم دوست نداره. از زمان حضرت آدم خداوند متعال از طریق کتابهاش، انبیا، اعلام کرده که من همه خوبی ها رو، عبادت، کار خیر، کار مستحب، خدمت مثبت رو از مؤمن فقط قبول میکنم. این اعلام شد بین ما و خدا، از طرف خدا این قرارداد بسته شده. قرارداد رو ما قبول بکنیم، بردیم. قرارداد رو قبول نکنیم، باختیم. خداوند متعالم اعلام کرده غیر این قرارداد رو که من همه خوبی ها رو از مؤمن قبول میکنم قبول ندارم. همین قرارداد رو قبول دارم. شما هم آزادیم، میخواییم پای این قرارداد رو امضا کنیم، امضا کنیم، مؤمن بمونین و دارای عمل صالح باشین و اخلاص داشته باشین. من همه خوبیاتون رو قبول میکنم، یه امتیازم بهتون میدم، لغزشاتون رو هم میاموزم، ولی از غیر مؤمن نه قبول میکنم نه لغزشهاشو میاموزم. اون همه درهای فیوزات به روش بسته، ولی از مؤمن هم قبول میکنم هم لغزش هایی که گاهی براش اتفاق میفته میبخشم، میاموزم. پس همین وضوعی که شما برای نماز مغرب شا گرفتین، خدا دوست داره شما هم چون با وضوع طهارت معنوی پیدا کردین دوستتون داره. همین که بدنتون رو همیشه از احداث، اخباث، فضلات با آب، با غسل پاک نگر می‌دارین دوستتون داره، چون اون طهارت رو دوست داره. خب از این جمله اول استفاده میشه که پروردگار از آلودگی نفرت داره. لذا همین بزرگواران، همینایی که عرض کردم پیغمبر از اونها تعبیر به امجاد کرده، وقتی مطالبشون رو اعلام کردن در کنار همین مطلب اول، طهارت ظاهر، نوشتن از قول رسول خدا ان نظافت و منل ایمان، منشأ این پاکی بر اون مؤمن ایمانش. چون پروردگار طهارت رو دوست داره، مؤمن به خاطر محبت خدا به طهارت همیشه خودشو از نظر جسمی و بدنی پاک نگاه می‌داره. تو مدینه یا مکه هیچ کسی مانند رسول خدا در لباس، در بدن، در صورت، در موی سر پاکیزه تر نبود. پول نبود، ولی با بی پولی در کمال طهارت و پاکیزگی زندگی میکرد و از خونم که میخواست بیاد بیرون، صورت و سر و لباسشو در آینه نگاه میکرد. آشفتگی مو نداشته باشه، پیراهنش درست پوشیده شده باشه، لباس مرتب باشه، هیچ وقتی هم بدون زدن عطر خالص پربوی خوش بیرون نمی اومدن. هیچ وقت. یعنی نمیخواستن کسی بغل دستشون میشینه بوی خوشی از حضرت استشمام نکنه. دوست داشتن این هوایی که دور بدنشونه و پخش میشه به شامه دیگران میرسه با عطر خوشبو باشه. پول نبود اما پاکیزگی در اوج بود، تمیزی در اوج بود، النظافت و منل ایمان. حالا جالب اینه این آیه مربوط به مدیران مساجده، آیه خطاب به ابراهیم و اسماعیل یه پیغمبر اولوالعزم و یه پیغمبر غیر اولوالعزم. عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل. کلمه عهد به معنی پیمان و قرارداد، به معنی عقد. با حرف الا که میاد، مثل همین آیه عهدنا الا، یا در سوره یاسین علم اعهد الیکم، اینجا به معنی پیمان نیست. ما اگه به یه جوان درس خونده امروزی یا درس نخونده بگیم کار زشت نکن، گناه نکن، مگه نمیدونی خدا در قرآن میفرماد علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان، من با شما پیمان بستم که دنبال روی شیطان نباشی. میگه کجا با ما پیمان بسته؟ من از این پیمان از خبر ندارم. کی من خدا رو ملاقات کردم؟ کی من دیدمش؟ کی با من حرف زده که پیمان با من بسته باشه؟ در این آیاتی که کلمه عهد با اله اومده به معنی سفارش، لذا من تو ترجمه قرآن تمام این دقایق ادبیات قرآن رو رعایت کردم. یعنی به یک کلمه که از سوره هم تا من الجنت و الناس می رسیدم، به ادبیات عرب مراجعه می کردم ببینم این لغت که با من اومده، با فی اومده، با الا اومده چه معنایی میده. شاید بعضی از طلبهای درس خونده به ترجمه من ایراد بگیرن، علتش اینه که یادشون رفته اونایی رو که خوندن. اگر مراجعه بکنن به ادبیاتی که خوندن میبینن این ترجمه کاملا صحیحه، اشتباه نیست. عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل، اینجا لغت عهد که با الى اومده به چه معناست؟ به این معناست که ما به ابراهیم پیغمبر اولوالعزم و اسماعیل این ریشه عظیم معنویتی که شاخ و برگش شد پیغمبر و حضرت صدیقه و ائمه طاهرین، اسماعیل. به این دوتا پیغمبر سفارش کرد. چی؟ انتحرا بیتی لطائفین ولعاکفین و رکع سجود. گفتیم حالا که این بیتو ساختیم، خوب از حالا تا قیامت طواف کننده داره، معتکف داره، رکوع کننده داره، سجده کننده داره. این خونه رو دائم پاکیزه نگاه بدارید. خونه نباشه که پردش 10 کیلو چرک روش باشه، دیواراش گرد و غبار روش نشسته باشه، آلوده باشه، که طواف کننده و عاکف و راکع و ساجد متنفر بشه. بر اساس این آیه مسجدا رو همیشه باید پاکیزه نگردش، یعنی حداقل سالی یه بار باید کل فرشاشو داد شست، چون همه جور آدم رو فرشا با همه جور جوراب با همه جور آلودگی پا میاد و میره. این برای مسلمان ها ضرر داره. در و دیواراشو هم میشه باید پاکیزه میگردش، نه سالی یه بار که الان در ایران رسم شده نزدیک ماه رمضان تمیز کردن مساجد، نه، هم میشه باید شیشه هاشو دراشو پنجره هاشو دیواراشو تمیز نگردارن و صوتشو نورشو مهندسی در این زمان باید قرار بدن که نور نمازگزار رو اذیت نکنه، صوت اعصاب مردم رو خورد نکنه، چرا که قرآن مجید دستور میده وقفز من صوتک، آروم حرف بزنید، آهسته حرف بزنید. این که پیچ بلنگو رو تا آخر بچرخونن، گوینده هم هر چی نیرو داره یا مدا هر چی قدرت داره بیاره تو گلوش، این مورد نفرت پروردگار. من در احوالات رسول خدا که می دیدم خیلی جالب بود برام، از جوانی هم همین روایت به من درس داد که در منبر شمرده و آروم حرف بزن. شما مستحق نیستین ما سرتون داد بکشیم. از چه سرتون داد بکشیم؟ شما محترمین، با کرامتین، ما باید در حرف زدن با شما ادب رو رعایت کنیم. یه رشته ادب هم اینه که آروم حرف بزنیم و شمرده، ترتیلی به قول قرآن. به پیغمبر میگه میخوای قرآن منو بخونی؟ رتل القرآن ترتیلا، پشت هم اندازی نکن. گاهی دیدی شبای جمعه همین مستمعان مساجد، حتی وقتی منبری منبره که این خلاف خواسته پیغمبره، یه جزوه دعا کمیل ور میدارن 8 دقیقه 10 دقیقه کل دعا کمیل رو میخونن. امیرالمومنین همچین دعایی نخون به عمرش، به عمرش. کمیل میگه امیرالمومنین اولین باری که من دیدم دعا خون، این در یک کتاب مهمیه در کتابخانه آستان قدس، اونجا کتابای قدیمی خیلی مهمی هست. کمیل میگه من اولین باری که این دعا رو دیدم، حالا علی که اولین بارش نبود میخوند، من اولین باری بود که داشتم میدیدم شروع میخواست بکنه تو تاریکی، تاریکی مطلق، هیچکی نمیدیدش، کسی هم نبود. معمولا کمیل رو ما به سبک امیرالمومنین بخوایم بخونیم باید بیایم تو مسجد یا تو حسینیه، تو خونه، بلنگو تو خونه، که از هر طرف 30 تا خونه رو متنفر بکنه، اون دیگه دعا نیست، اون معصیت. حالا مسجد، بلنگوی داخل که بیرونم مزاحم کسی نیست، با خاموش کردن چراغ‌ها امیرالمؤمنین صبر کرد، شب به نیمه رسید، مثلا الان 11:30 رفت به سجده، تا آخر دعا که نزدیک دیگه نماز شب بود و اذان صبح، این دعا رو شمرده شمرده خوند و خاکای زیر صورتش از گریه گری شد. این کمه. اما این که حالا من بیام شب جمعه گوشه مسجد واعظم جون کنده رفته مطلب گیر آورده، آیه حفظ کرده، روایت حفظ کرده، گاهی هم روبرو منبر یا قرآن واکنم بخونم یا دعا کمیل، اونم ده دقیقه. این که دعا نشد که، دعا یعنی اتصال فقیر به غنی، این جزوه و ده دقیقه خوندن چه اتصالی ایجاد میکنه بین من و بین غنی به ذات؟ این دعا کلی حال میخواد، کلی تو سر زدن میخواد، کلی ناله از قلب کشیدن میخواد، کلی گریه میخواد، کلی عذرخواهی میخواد. یه جزوه چاپ شده یه دعا به خدا ارائه کردن، این که کمیل نشده. بلنگوی مساجد، نور مساجد، شکل ساختمون مساجد، تمیزی مساجد، پاکیزگی فرشا، حتی روشن کردن عود، پاشیدن عطر، گلاب قبل از آمدن مردم، اینا جزء انتحرا بیتی لطائفین و لآکفین و رکع سجود و از همه بالاتر. باید دستشویی‌های مساجد از نظر کاشیکاری، از نظر کاسه‌ای که در اونجا می‌ذارن، برای پیرمردا 4 تاشو فرنگی تمیز گذاشتن و اینکه هر روز یه نفر مأمور بشه برای خدا، حالا کسی حاضر نشد برای خدا بگن آقا شما یه ساعت مونده به نماز ظهر، به نماز شب بیا اینجا، اینجا رو قشنگ شیلنگ بگی، جارو بکش، دوا بریز، ما روزی 40 تومن 50 تومن بهت میدیم. باید این کار رو کرد که مردم از نظر بهداشتی در امان باشن. یعنی باید دستشویی‌های مساجد تمیزترین ساختمون و آب و کاسه و شستشو و دواپاشی رو داشته باشه. ثواب هم داره کسی این کار رو بکنه. من یه ما مکه بودم سال 50، اون وقت از این دستشوی فرنگی ها نبود، هتل اونچنانی هم نبود، یه ساختمونایی بود که دستشوی هاشو تخته زخیم میذاشتن یا دوتا آجر میذاشتن و خیلی دستشویی‌های ناجوری بود. من تو ساختمون قبل از اینکه حاجی‌ها بیدار بشن، لوله کشی هم نبود، آفتابه بود، بلند میشدم با آفتابه اون چند تا دستشویی طبقه خودمونو انقدر میشستم و تمیز میکردم هیچکی هم نفهمید. در سفری که بودم تا بعدن دیگه اون هتل ها درست شد و دستشویی های تمیز درست شد. اینم یه عبادتیه، هر کار خیری عبادت، هر کار خوبی عبادت، هر کار خوبی. خب این یه طهارت که سالکان راه و اونایی که جاده رو رفتن و به قول خداوند و ما یذکر الا اولو الالباب، هم متذکر عقایقن هم عقل خیلی سالمی دارن. اینا دارن برا ما میگن، متذکرهای اولو الالبابی دارن مراتب طهارت رو میشمارن. الاولا تطهیر و ظاهر من الاحداث والاخباث والفضلات یا فضولات، هر کدومش درست باشه. و اما دوم از ثانیت، این چقدر مهم، چقدر مهم، تطهیر الباطن. ظاهر رو که درست کردم، شستشو دادم، خونم هم پاکیزه نگرداشتم، مسجدم هم پاکیزه نگرداشتم، شهرم هم که پاکیزه نگرداشتم، حالا طهارت دوم رو باید به کار بگیرم، تطهیر الباطن من الاخلاق المذمومه و رذائل الممقوته. اولیش مذمومه است، دومیش ممقوته. باطن رو از ذمائم و آلودگی های اخلاقی پاک کردن. ذمائم اخلاقی چیه؟ که در باطن آتیشش روشن میشه، انقدر درون رو دود میگیره و تاریک میکنه که انسان رو از فیوضات الهیه محروم میکنه. اینا رو من از قرآن بخوام براتون بشمارم طول میکشه. نمونه براتون میگم، همون شما اگه بتونین، اگر بتونین، یه کتابی مرحوم فیض داره، جدیدم چاپ شده، اصلش عربی بوده که از دوستان من در مشهد ترجمه کرده، به نام حقایق. یه خورده سنگین‌تر از این کتاب معراج و سعاده مرحوم ملا احمد نراقی که ترجمه جامع و سعادات پدرشه، یه کتاب بسیار با ارزش. اونجا اخلاقهای بد رو بیان کرده از قرآن و از زبان پیغمبر و ائمه، مثل حرص که من به حد خودم در رزق خدا قانع نباشم، از مرز حلال رد بشم، بزنم به جاده حرام، بگم داداشم دو سه ساله میلیاردر شده، منم باید بشم، حالا که از راه حلال نمیشه بزنیم از اون طرفی. این کار حرص، یعنی اونی که نباید به دست بیارم برم به دست بیارم. این آیه رو عنایت کنید، این آیه رو. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، این باغ آباد آدم مال تو و زنید، همه چی هم دار، همه چی، جنت در آیه به معنی باغ آبادی که امام باقر می‌فرماید در مناطق بسیار خوش آب و هوای شام بود. بهشت آدم در دنیا این بود، این بهشت آخرت نبود. بهشت آخرت لا مقطوعت ولا ممنوع است، هر کی رو ببرن دیگه بیرونش نمیکنن، اخرج بهش نمیگن. این بهشتی که آدم رفت با بهشت قیامت چند تا فرق داره و معلومه که بهشت قیامتی نبوده، ولی یه باغ بسیار آباد. قل یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، این باغ در اختیار تو و همسرت. کلا، کلا از کله، کل یعنی بخور، کلا یعنی دوتاییتون بخوریم. کلا منها رقدن حیث و شئتون، از هر درخت، از هر میوهی، از هر چشمهی، از هر گیاه خوردنی، هر چی که هست بخورین، هر کجاش میخواین. ولا تقربا هذه الشجره، این یه دونه درخت به شما ممنوع. ولا تاکلا منه، اگر از این همه درختی که بهتون حلال کردم، از این همه میوه، از این همه روییدنی ها رد بشین، از این مرز بیان بیرون، بیان سراغ این درخت، فتکون آمن از ظالمین، هر دوتون میشین ظالم. ظلم به خود، نه ظلم به کس. اون وقت که کسی نبود، اون وقت که غیر این زن اومد کسی نبود که اینا ظالم به کس دیگه بشن. ظلم به خود. یه لطیفه که از دوستان میگفت آدم رفت بیرون کار داشت، وقتی کارش تموم شد برگشت در زد، حوا گفت کیه؟ گفت غیر من و تو کسی تو این دنیانی که واکن خودم هم. کیه یعنی چی؟ حرص یعنی از مرزبندی های پروردگار خارج شدن. این اخلاق مظلوم است. بخل، دلم میخواست دو تا آیه راجع به بخل براتون بخونم، اما دهه فجر نمیخوام قصه‌دارتون بکنم. فقط یه روایت که مرحوم ملا مهدی نراقی نقل میکنه، پدر ملا احمد، اونو میگم. پیغمبر داشتن طواف میکردن، طواف، طواف واجب، دیدن یه مردی چفت در خانه خدا رو گرفته و داره میگه خدایا به حرمت این کعبه حاجت منو بده. رسول خدا در حال طواف وایستادن، دست زدن رو شونه این مرد، فرمودن چرا خدا رو به حرمت کعبه قسم بده، به قسم بالاتر قسم بده. گفت بالاتر از کعبه چیه؟ فرمود اگه مؤمنی خدا رو به حق خودت قسم بده، دعات مستجاب میشه. به پیغمبر گفت یا رسول الله، من وضعم بد نی، ولی اینجوری هم پول به کسی نمیدم، نه به قوم خیش، نه به فقیر، نه به مستحق. رسول خدا طواف و ادامه دادن و فرمودن البخلو فی النار، این حاجی جهنمی. بخل این یکیش آدم و جهنمی میکن. حالا کینه، نفاق، شرک، حسد، چیزای دیگه. مرتبه دوم طهارت، تطهیر الباطن من الاخلاق المذمومه و رذائل الممقوته، از پستی هایی که رذالت هایی که مورد نفرت خداست، از اینام باید پاک بشیم تا بتونیم دیده بران پاک بیاندازیم. از ثالثه طهارت سوم، طهارت سوم طهارت قلب از هر چی غیر توحید، و طهارت چهارم الطهارت اما سوى الله و هو طهارت الانبیاء و صدیقین. اون طهارت سوم باید منتهی بشه به توحید تام، که حالا این خیلی توضیح داره. طهارت چهارم هم که میگن کار ما نیست، فقط کار انبیا و صدیقی و خوش با حال اونایی که خودشونو مورد عنایت خدا قرار دادن، خدا دستشونو گرفت، توفیق بهشون داد، ایصال به مطلوب داشت برای اونا. یکی از اونا، یکی از همینا که توفیق سنگینی داشت و به این طهارت هم رسیده بود، که همه اینا رو از عنایات و الطاف و توجهات خدا میدونست که خودش رو لایق کرد خدا به او توجه کنه. این شعر مال یکی از اوناست. یک نظر مستان کردی عاقبت، عقل را دیوانه کردی، با غم خود آشنا کردی مرا، از خودم بیگانه کردی آقبان. گنج خود را در دلم کردی نهان، گنج خود را در دلم کردی نهان، جای در ویرانه کردی عاقبت، سوختی در شمع رویت جان من، چاره پروانه کردی عاقبت، قطره اشک مرا کردی قبول، قطره را ویرانه کردی، قطره را دردانه کردی، عاقبت کردی اندر کل موجودات سیر. جان من کاشانه کردی، عاقبت بازم یه زبان حالی از دختر امیر المؤمنین کنار گودال براتون بخونم. گریه بر ابی عبدالله باطن و شستشو میده، گریه بر ابی عبدالله روح و عرشی میکنه، گریه بر ابی عبدالله سبب رحمت و مغفرت و شفاعت. آندم بریدم من از حسین کامد به مقتل شمره سیاه ده. او می نشست و من می نشستم، او روی سینه من در مقابل. او می کشید و من می کشیدم، او خنجر کین من ناله از او می برید و من می برید. او از بدن سر، من از حسین اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم انصر جيوشنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم انصر قائدنا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.